بسیار خیلی خوشحالم خدمت میرسم. همونطور که گفتم خدمتون، گفتگوی ما چهار صفحه است داره و صفحه زندگی نامه است. شما بفرمایید از دوران کودکی در چه شهری، تو چه خانواده‌ای و در چه سالی متولد شدین؟ ویژگی اقتصادی و فرهنگی خانوادتون چی بود و مراحل و دورترین خاطری که کودک دارین چیه؟
با نام و یاد خدا صحبتم رو شروع میکنم. من اوفلیا پرتو، متولد 1317، اول دی 1317 در شهر تهران هستم. در خانواده‌ای که به دنیا آمدم به نوعی اهل موسیقی بودن، یعنی از این نظر که زمانی بود که شاید همه نمیتونستن به کار موسیقی بپردازن، ولی در کنار کارهای دیگه به کسانی که علاقمند به موسیقی بودن به این هنرم توجه داشتن. پدر من ویولون میزدن، ستار میزدن و با هنرمندان به نام زمان خودشون، هم عصر خودشون در رفت آمد خانوادگی بودیم. مثل مرحوم هنگافرین، پدرم با مرحوم سبا خیلی کار میکردن، کلاس ایشون می رفتن. از شاگردان اسماعیل خان کمانچه بودن، اول کمانچه می زدن بعدن سازشون عوض کردن ویولون کردن. و موسا خان معروفی که نوه عمه پدرم بودن و آقای جواد معروفی، با هم اینا ارتباط خانوادگی داشتیم و من در یه چنین خانواده به دنیا آمدم که برادر بزرگتری که داشتم بنا به خواسته خانواده ایشون هم به مدرسه موسیقی رفتن و در رشته ویولونسل لیسانس ویولونسل شدن. اینه که خانواده که من در پرورش پیدا کردم توجهشون به موسیقی خیلی زیاد بود. بعد زمانی بود که من شاید مثلا 7-8 سالم شده بود، انجمن موسیقی ملی به کوشش زنده یاد استاد روح الله خالقی تشکیل شد و عضو می گرفت. پدر و مادر من هم از اعضای انجمن موسیقی ملی بودن و تو این برنامه هایی که شرکت می کردن، کنسرت های انجمن موسیقی ملی، منم هم همراه خودشون می بردم. چون بچه ساکتی بودم و گوش می کردم به موسیقی، دورترین خاطره که من از این کنسرت ها دارم از همین کنسرت های انجمن موسیقی بود که به خاطرم هست خوب که اساتید نشسته بودن، مرحوم خالقی هم با اون قد بالای بلندشون با لباس رسمی و آقای زنده یاد استاد بنان، زنده یاد استاد وزیری، نه علی نقیخان وزیری، وزیری که آواز میخوندن، اینها خواننده بودن و تمام اساتید وقت در این ارکستر مشغول به فعالیت بودن. بعدها از این انجمن موسیقی ملی، خب این انجمن بود، در هفته جلساتی داشتن، میرفتن به جز کنسرت اعضا همدیگر رو میدیدن، با هم صحبت میکردن و بعد آقای خالقی تصمیم گرفتن که مدرسه موسیقی رو تأسیس کنن، که مدرسه موسیقی از دل همین انجمن موسیقی به وجود اومد و طبیعتاً شاگردانی رو که پذیرفتن نزدیکترین کسایی بودن به انجمن، بچه‌های اعضای انجمن بودن که منم یکی از اونها بودم. من از اولین دوره هنرستان موسیقی ملی وارد هنرستان شدم و از اولین فارغ التحصیل های این دوره اول موسیقی هنرستان هستم.
چه سالی وارد شدی؟ چند سالتون بود؟
ببخشید میگم کلامتون. چون این یه جفیه با آقای انوار، دوربین رو اگر نگاه نکنید خیلی بهتر.
با من فقط صحبت.
اصلا حواسم به دوربین نبود.
اصلا اون برای دوربین رو نگاه می‌کردین؟
نه، دوربین اصلا متوجه نبود. چی سوال کردی؟
گفتم که چند سالتون بود رفتیم هنرستان؟
12 سالم بود که هنرستان رو شروع کردم و 11 سال، 12 سال. من متولد 17 هستم دیگه.
هنرستان چندم مدرسه بودین؟ کلاس چندم دبستان؟
پنجم. هنرستان از پنجم ابتدایی شروع می‌کرد. شروع میکرد از پنجم که ماها که دوره اول بودیم کلاس پنجم و اونجا مشغول درس خوندن بودیم. هنرستان برنامهش اینطوری بود که هم دروس عمومی که همه مدرسه ها داشتن داشت و همین که کارش دو برابر بود، بعد از اونها فقط دروس موسیقی بود، ساز و دروس وابسته به موسیقی. و من دوره هنرستان رو اونجا تموم کردم، دیپلممو در رشته پیانو گرفتم زیر نظر استاد جواد معروفی، استاد بلافصلمون استاد جواد معروفی بودم. و بعد در سالهای بعدش، بلافاصله نبود، سالهای بعدش برای دوره لیسانس دوره موزیکولوژی بود که به سرپرستی زنده یا دکتر مهدی برکشلی بود و اساتیدی که اونجا درس میدادن.
خب باز من میخوام باز برگردم عقب. شما بفرمایید که در همون کودکی که تو محافل شرکت میکردین، حضور داشتین، حالا یا جلساتشون بود یا کار فعالیت موسیقی داشتن اجرا میکردن، از خاطراتتون چون موقع خب بزرگان در واقع پیش قراولان حوزه موسیقی بله. سنتی ما اونها بودن دیگه، اون دوره بود که خیلی هم فعال بودن و شاگردان زیادی رو تربیت بله. کردن و کارهای بزرگی کردن. در کودکیتون تو اون محافل که بودین چه اتفاقی می افتاد؟ چه خاطراتی دارین؟ از اون دوران یه شمایی به ما بدید.
از اون دوران از انجمن موسیقی ملی فقط کنسرتاش به یادم مونده. دیگه تو محافل دور هم جمع می شدن، چای می‌خوردن، گپ می‌زدن، هنرمندا بیشتر با هم آشنا می‌شدن، ولی بیشتر خاطراتم از دوران هنرستانه. که خب ما هنرستان مختلط بود، دختر و پسر هر دو با هم بودن و منزل آقای خالقی هم تو همون محیط هنرستان بود، یه سمت منزل ایشون بود، یه سمت کلاس‌های هنرستان بود. و ایشون با جذبه‌ای که داشتن هیچ وقت با ما با خشونت صحبت نمی‌کردن، ولی همیشه به خاطر اون جذبه‌ای که داشتن ماها خیلی محتاطانه رفتار میکردیم که اسباب آزرده خاطری ایشونو فراهم نکنیم. و دو تا انجمن داشتیم، این مربوط به همون سالهای اوله، دو تا انجمن داشتیم، انجمن دخترها، انجمن پسرها، که انجمن دخترها رو مرحوم استاد حسین علی ملا سرپرستی میکردن، شعر، ادبیات، موسیقی، تئاتر، همه این کارا رو انجام میدادیم. و این خاطرات من از اون زمانه که همون 12-13 ساله بودم. و بعد کنسرتایی هم استاد خالقی میذاشتن برای پدر و مادرها و اساتید دیگه‌ای که عضو بودن میومدن میدیدن برنامه رو، ما موظف بودیم که برنامه اجرا کنیم. اونم باز هم توش شعر و دکلمه و ادبیات بود و همین که موسیقی بود و هم گروه نوازی بود، هم تک نوازی بود، همه چی درش لحاظ شده بود. این خاطراتو از اون زمان دارم.
خب بفرمایید که تو تا از کلاس پنجم ابتدایی که وارد هنرستان شدین تا دیپلم گرفتین تو همون یه مکان بودین، یعنی تو همون ساختمون بودین که آقای خالقی هم اون طرف منزل داشت؟
بله بله بله، اونجا بودیم و دیپلمو که گرفتیم.
خب بفرمایید که مدیر رئیس هنرستان خود آقای خالقی؟
خود آقای خالقی بودن.
و معلماتون کیا بودن؟
خب الان اگر به خاطرم بیاد یکی یکی بگم، بخوام بگم آقای دیگه
بگیم معلمای من اون زمان کیا بودن؟
معلمایی که اساتیدی که اون موقع تدریس میکردن آقای مفتاح بودن، آقای زرین پنجه بودن، موسی خان معروفی بودن، آقای جواد معروفی بودن. زرین پنجه رو مثل که گفتم دو مرتبه میگم، و آقای گلزاری بودن، آقای میر نقیبی بودن که برای آقای گلزاری برای دروس عمومی بودن، و خانم خالقی بودن که هم زبان فرانسه درس میدادن هم کار هنر درس میدادن، خانم خانلری بودن، خانم صادقی نژاد بودن. خیلی کسا که الان دیگه شاید از ذهنم نمیتونم بیسه.
اون وقت همدوریاتون کیا بودن؟
همدوریام همدوریایی که من تو اون سالا داشتم، خانم سیمین زنده یاد، سیمین آقا رزی بود، خانم مهین زرین پنجه بود، هم کلاس بودیم با هم، آقای انوشیروان روحانی بودن، همسرم علیرضا ایزدی بود، نصرت الله گلپایگانی، محمد ظریف ببخشید، هوشنگ ظریف، شهین زرین پنجه، پروین سرلک، پروین شکالور، پروین ساله و خیلی کسای دیگه که الان حضور ذهن ندارم.
ما شما اونجا چی یاد گرفتید؟ ساز اصلیتون و فردیتون چیا بود؟
بله، من اینو همه جا که صحبت کردم ذکر کردم، منو اول آقای خالقی که از من آزمایش گوش موسیقی گرفتن گفتن که ایشون میتونه بره کلاس ویولون استاد سبا، منو فرستادن کلاس ویولون استاد سبا، چند جلسه هم اونجا شرکت کردم. ولی من از بچگی عاشق پیانو بودم، به جهت ارتباط خانوادگی که با استاد جواد معروفی داشتیم، من میدیدم که ایشون پیانو میزنه یا تو برنامه های انجمن میدیدم پشت پیانو نشستن، خیلی پیانو رو دوست داشتم و خیلی بچه ساکتی بودم، روم نمیشد بگم که من پیانو دوست دارم، ویولون دوست ندارم. چند جلسه رفتم سر کلاس استاد سبا نشستم، ولی گریه میکردم، 12 سالم بود دیگه، گریه میکردم. یه روز استاد آمدن گفتن دختر جون برای چی تو گریه میکنی، همیشه غمگینی؟ گفتم استاد برای اینکه من ویولون دوست ندارم، چون تو خونه هم میدیدم پدرم ویولون میزنه دیگه چشم و گوشم پر بود. گفتن خب چی دوست داری بزنی؟ گفتم من دوست دارم پیانو بزنم. گفتن بلند شو با هم بریم خدمت استاد خالقی. منو بردن دفتر هنرستان، شرح ماجرا دادن، گفتن که این جوریه، این علاقه من به ویولون نیست، پیانو دوست داره. و خب اون موقع تهیه پیانو برای هر خانواده امکان نداشت، من پیانو تو خونه نداشتم. استاد خالقی پدرمو خواستن هنرستان و گفتن ایشون به پیانو علاقه منده، شما باید برش پیانو تهیه کنین و ما بذاریم کلاس استاد معروفی. بنابراین یه مدتی طول کشید تا اینکه بر من پیانو تهیه کنن، این مدت رو من گذاشتن کلاس استاد معروفی. من اونجا ضمن اینکه داشتم پیانو کار میکردم، خارج از وقت هنرستانم میموندم، تمرینام اونجا انجام میدادم. و خب با اینکه خب این سر صدا به منزل آقای خالقی هم حتما رخنه پیدا میکرده، ولی نه خانومش و نه خودشون هیچ وقت اعتراضی نمیکرده. حتی روزای تعطیل میرفتم هنرستان تمرین میکردم تا برام پیانو خریدن و مشغول به کار شدم. از همکلاسی های پیانو خانم آذر رادگر، اینم الان یادم اومد.
و غیر از پیانو دیگه فقط پیانو؟
در هنرستان رسم بر این بود که کسانی که پیانو میزدن باید یک ساز ایرانی هم بزنن. من سه‌تار میزدم و عود خدمت استاد زرین پنجه، و کسانی که ساز ایرانی میزدن باید پیانو میزدن به عنوان ساز مادر، که تو کار آهنگسازی و اینا به درد خود پیانوی غیر تخصصی عنوانشو گذاشته بودن. بنابراین من عود و سه‌تار رو تو هنرستان یاد گرفتم و تو گروه ها بودم، بعدها مشغول به کار شدم، تو گروه استاد پایور بودم، تو گروه سازهای ملی بودم که آقای مهدی مفتا اداره می کردن، و یه ارکستر سه‌تار داشتیم تو هنرستان که آقای زرین پنجه اداره می کردن. تو برنامه ها برنامه اجرا می کردیم، کنسرت می دادیم و جز برنامه کنسرت ارکستر سه‌تار هم بود.
و شما دنیای کودکی تو چه جور دنیایی بود؟ این دنیا هنوز هم همراهتون هست؟
من فکر میکنم در درون هر کدوم از ما یک بچه نشسته که هنوز تو اون دوران کودکی زندگی میکنه. من هنوز خوابهایی که میبینم، خوابهای اون هنرستان و خوابهای دوران بچگیم و زندگی بچگیم رو میبینم، و اون عشق و علاقه از همون دوران بچگی در وجود من رشد پیدا کرد و هنوزم هست.
اون وقت توی معلم پیانوتون گفتیم کی بود؟
استاد جواد معروفی بود.
اون وقت بعد از که دیپلم گرفتین چیکار کردین؟
بعد دیپلم من چون شاگرد اول دوره خودم بودم، استاد خالقی منو همونجا تو هنر آموز رسمی موسیقی شدیم، ما ماها که فارغ التحصیل میشدیم، میشدیم هنرآموز رسمی موسیقی. یه عده میرفتیم تو مدارس سرود و موسیقی درس میدادیم، ولی منو نگه داشتن تو هنرستان به عنوان معلم موسیقی. لابد استاد خالقی در من این کاراکتر رو دیده بودن که میتونم درس بدم. و خب من خودم خیلی کم سن بودم، مثلا به دو کلاس پایین تر از خودم درس موسیقی میدادم.
یعنی سالهای 36 بود؟
بله دیگه. بله دیگه 36 فارغ التحصیل شدیم.
خب بعدش دیگه تدریس کردین تا کی چی شد؟
من هنرستان بودم تا سالی که بازنشسته شدم.
خب
پیانو و
دانشگاه چی؟ کی دانشگاه رفتیم؟
دانشگاه نرفتیم، این دوره موزیکولوژی که گفتم تو خود هنرستان برپا شد. بعد اینکه لیسانس هم از دوره موزیکولوژی گرفتم.
یعنی بعد که دیپلم گرفتیم دوره بگیم؟
دیپلم که گرفتم یه چند سالی کار میکردم تا دوره موزیکولوژی باز شد تو هنرستان و من جز شاگردانی بودم که شرکت کردم و وارد این دوره شدم و لیسانسم رو در رشته موزیکولوژی از هنرستان گرفتم. و بعد سالهای دوره 50 وارد دانشگاه فارابی شدم. دانشگاه فارابی دانشگاه هنر فعلیه. فوق لیسانس هم در رشته مدیریت امور فرهنگی رشته موسیقی از دانشگاه فارابی گرفتم.
چرا این رشته رفتی مدیریت فرهنگی؟
خب برای اینکه عملا این کار انجام میدادم دیگه، ارکستر بانوان اداره میکردم، سرپرست ارکستر بانوان بودم. تو اینو باید بگم که محض اطلاع که بعدها وقتی که تلویزیون درست شد، تلویزیون ثابت پاسال درست شد، گروه های ارکستری شرکت می کردن و تو هنرستان هم ما که کار می کردیم یه ارکستر درست کردن از ارکستر بانوان و ارکسترهای دیگه. و بعد که وزارت فرهنگ و هنر یعنی هنرهای زیبا یه قسمتی برای موسیقی داشت که فعالیت‌های هنری اسمش بود، ما همه اونجا تو گروه‌ها می‌زدیم، همه ما که فارغ التحصیل شده بودیم بنا به سازی که داشتیم تو گروه‌ها شرکت می‌کردیم. من تو ارکستر آقای پایور عود زدم، سفرهای با ایشون رفتم ولی عضو ثابتشون نبودم. تو ارکستر آقای حیدری همینطور عضو ثابتشون نبودم ولی تو سفرها بودم. تو گروه آقای مهرافشان بودم و ارکستر بانوان بودم و بعدها سالهای دهه 40 ارکستر بانوان رو به من سپردن که سرپرستی کنم و خب هم یه قطعاتی براش برای ارکستر می نوشتم و هم البته من کار آهنگسازی رو علاقمند نبودم، بیشتر نوازندگی رو دوست داشتم، ولی یه چند قطعه رو نوشتم با این ارکستر اجرا کردیم و این ارکستر خیلی فعال بود. ارکستر بانوان
چه سال این تأسیس رو؟
تأسیسش از همون دهه 30 بود ولی در دهه 40 به من تحویل داده شد. و
ما کیا بودن؟
الان یکی که بخوام بگم هم که اصلا بله
ما چی کار میکردین با تو ارکستر؟
کنسرت میدادیم.
آهنگ ایرانی غربی؟
نخ ایرانی. تو زمینه موسیقی ایرانی ما فارغ التحصیل هنرستان موسیقی ملی بودیم. موسیقی ملی کارهای موسیقی ایرانی انجام میداد.
خواننده هم داشتیم؟
بله خانم خاطره خواننده هایی بودن که در وزارت فرهنگ و هنر سابق مشغول به کار بودن. خانم خاطره پروانه زنده یاد، خانم پریوش زنده یاد، خانم افسانه ملک و آقایون طهوری، تورج، گلچین دیگه. آقایون هم با ارکستر بانوان میخوندن، اونطوری نبود که کسی نخونه.
و افسانه ملک گفتی؟
افسانه ملک، بله.
الان هستن؟
بله بله
بله.
با اینها همکاری داشتیم و خانم هوروش، هوروش خلیلی که الان یادم میاد. خب دیگه من الان سنی ازم گذشته و طبیعتاً خیلی چیزا از خاطرم میاد.
همه اعضا هم خانم بودن؟
همه اعضا خانم بودن و برنامه اجرا می‌کردیم جاهای مختلف به مناسبت‌های مختلف که لازم بود، سفرهای مختلف می‌رفتیم شهرستان. یه سفر ارکستر بانوان رفت افغانستان، برنامه اجرا کرد اونجا خیلی مفصل، و کنسرت می‌دادیم تالار. اون موقع تالار رودکی بود، تالار بزرگ به اسم تالار رودکی بود، اونجا برنامه خیلی اجرا می‌کردیم. تالار فرهنگ برنامه اجرا می‌کردیم، برنامه‌های مختلف.
اوکی.
تا سالی که انقلاب شد و ارکستر دیگه منحل شد و ما کارو کنار گذاشتیم.
بعد دانشگاه کیا بودن؟ معلماش کیا بود؟ یا شاید هم دوریاتون کیا بودن؟ بعد دوران دانشگاهتون بگید.
دوره لیسانس که موزیکولوژی میخوندیم، دکتر برکشلی بودن، دکتر زاون هاکوپیان بودن، دکتر خاچی بودن، دکتر ملیک اصلانیان بودن، که من یه دوره هم آموزش پیانو پلویشون دیدم، البته به طور خصوصی. و خانم صادق نژاد و خانم خانلری که گفتم برای زبان و تاریخ و جغرافی و این چیزا هم که دروس غیر موسیقی بود بودن، حضور داشتن.
همدوره‌یاتون؟
از همدوره‌یامون که باعث افتخار منه که بگم در کنارشون نشستم، آقای فرهاد فخرالدینی بودن. بقیه چهره‌های شناخته شده ای نیستن و تو نموندن تو عالم موسیقی.
اون وقت بعد که فوق لیسانس خواستیم بگیریم، کارشناس ارشد فارابی، اونجا کیا بودن؟ معلم‌ها کیا بودن؟ چی یاد گرفتین و همدوره‌یاتون؟
اونجا دیگه دروس مدیریتی و به ما توی دانشگاه فارابی یاد میدادن.
چه سالی وارد شدین؟
56 اگه اشتباه نکنم.
وارد شدین؟
وارد شدم، بله.
کی فارغ التحصیل شدین؟
62، چون برخورد کرد به انقلاب فرهنگی.
ببخشید، 56 وارد شدم، 62 اینجوری. این جمله های آیه انوار رو خوب تکرار بکنید، تو مونتاژ لطفاً در نمیاد.
سال 56 وارد دانشگاه فارابی شدم و سال 62 هم فارغ التحصیل شدم. برای اینکه اینقدر طول کشیده بود، دورش 2 سال بود، ولی چون طول کشید به علت این بود که انقلاب فرهنگی بود، هی دانشگاه تعطیل میشد و نمیتونستیم کارمون رو انجام بدیم.
اون وقت شما کی بازنشسته شدین؟
تاریخش رو دقیقاً الان یادم نیست. نه دیگه،
بعد از انقلاب.
بله، بعد از انقلاب. یعنی زمان انقلاب من هنرستان کار میکردم، تدریس میکردم، ولی اینو میتونم بعداً تو خدمتتون بگم که الان یادم نیست. 50 و 60 یادم نیست.
یعنی 30 سال شما سابقتون رو پر کردید؟
نه خیلی، من 30 سال نشد، من کمتر از 30 سال، 20 خورده‌ای شد.
چرا بازنشست کردن خودتون؟
بازنشستم کردن.
بازنشست.
به جهت اینکه ارکستر بانوان رو اداره می کردم، صلاح دیدن که من زیاد تو دست و پا نباشم.
وزیر کی بود اون موقع؟
خاطرم نیست.
یعنی قبل از آقای خاتمی یا بعد؟
بله، قبل از آقای خاتمی، خیلی قبلش.
از قبل از سال 62 بود؟
بله. نه، یعنی ببینین همون دهه 60 بود دیگه، به جهت اینکه حکم بازنشستگی من با حکم مربیگری دانشگاه من با هم رسید که نمیدونستن کدومو به دست من بدن.
خب وقت شما بعدش چیکار کردین؟ بعد از که بازنشست شدین؟
بعد اینکه بازنشست شدم، اینو یادآوری کنم که در دوره که تو هنرستان تدریس میکردم، دروس سولفژ و دیکته موسیقی و تئوری و پیانو غیر تخصصی، و در دوره عالی دوره لیسانس هنرستان پیانو تخصصی تدریس میکردم. و بعد از اینکه بازنشست، اونجا کلاس‌های شبانه هم داشت، کلاس‌های شبانه موسیقی هم داشت، که کلاس‌های شبانه رو هم شرکت می‌کردم و تدریس می‌کردم. بعد که بازنشسته شدم این کلاس ها رو منتقل کردم به خونه، یعنی تنها کاری که داشتم تدریس میکردم. تدریس میکردم تا سال 77 که از من خواستن که اولین باری که از من خواستن که رو صحنه برم بعد از انقلاب، اولین سالگرد فوت استادم زنده یاد آقای جواد معروفی بود که یه برنامه اجرا کردیم با آقای ساسان محبی و مجریش آقای گلستان بودن و این اولین برنامه بود. و بعد از من خواستن که گروهی درست کنم، یعنی فعال باشم. زمانی بود که آقای مرادخانی رأس کار موسیقی بودن در قسمت دایره موسیقی و منم با خانم خاطر پروانه صحبت کردم، چون از قدیم با هم کار میکردیم، با هم یه توافق چه اخلاقی چه هنری داشتیم با هم و من افتخار میکنم که کنار ایشون تونستم چه در گذشته تو ارکسترا و چه بعد از انقلاب از سال 77 شروع به فعالیت کردیم و تا زمانی که ایشون فوت شدن دهه 88 دهه 80 سال 88 بالغ بر 37 برنامه اجرا کردیم برای بانوان.
کجا؟
تالار وحدت، تالار فرهنگ، مجتمع رد، برای خیریه ها، فرهنگسرای نیاوران، فرهنگسرای ارسباران و برای خیریه ها خیلی برنامه اجرا می کردیم و خیلی با استقبال مردم روبرو می شد و این برنامه هایی بود که ادامه داشت تا ایشون در اثر حادثه‌ای که زمین خوردن دیگه بستری شدن و به رحمت خدا رفتن. من بعد از ایشون با خانم افسانه ملک یه مدتی کار کردم که ایشون هم از پیشکسوتان آواز موسیقی ایران هستن و تا اسفند 93 هم فعالیت داشتیم که دیگه از اون موقع فعالیتم رو کنار گذاشتم و بسنده کردم به تدریس.
تدریس در منزل؟
تدریس بله در منزل.
وقت این اون ارکستری که همکاری میکرد اسمش چی بود؟ اسمش باران بود؟
ارکستر بانوان؟ ارکستری که من با خانوما بودیم ارکستر بانوان وزارت فرهنگ و هنر بود.
اون گروه باران چی بود؟
گروه یاران.
یاران.
گروه یاران من و خانم خاطر پروانه وقتی با هم برنامه اجرا می‌کردیم گفتن نمیشه تو برنامه‌ها باید اعلام کنیم که کدوم گروهه. گفتیم آخه ما دو نفریم، گروه نیستیم. گفتن باشه یه اسمی برای خودتون بذاریم، ما هم گذاشتیم گروه یاران، ولی این گروه دو نفر بود. بعدها در سال 78 خانم نوشین عقیقی نوازنده استاد دف به ما پیوستن و شدیم سه نفر و تا سالهایی که خانم خاطر حیات داشتن سه نفری گروه یارانو پیش بردیم.
خانم خاطر پروانه فقط آواز میخون؟ بله. یعنی یکی پیانو میزد که آواز میخون؟
بله من پیانو میزدم، خانم نوشین عقیقی دف میزدن، خانم خاطر هم آواز میخوندن.
چه آهنگای اجرا میکردن؟
آهنگای ایرانی.
آقا به نظر میاد خیلی ارکسترش خیلی مختصره نیست؟ اونم پیانو بله. آهنگ ایرانی با آواز ایرانی.
نه ببینین پیانو ساز غربیه، کوکش هم کوک غربیه. اگر بخوایم که کارهای سنتی انجام بدیم باید حتما پیانو رو کوک کرد و وقتی کوک بشه همه چیز باهاش نمیشه زد، موسیقی غربی هم نمیشه، موسیقی ملی هم نمیشه باهاش زد یه چیزایی رو. اینه که ما سعی میکردیم چیزهایی رو انتخاب کنیم، قطعاتی رو انتخاب کنیم که با کوک عادی میشه زد، با کوک عادی پیانو، ولی صدای موسیقی ایرانی داره. موسیقی سنتی اجرا نمی کردیم، موسیقی ملی ایرانی اجرا می کردیم.
ما میشه راجع به آقای خانم خاطر پروانه خود توضیح بدین؟ کاراکترشون، کارشون، فعالیتشون؟
بله ایشون
ایشون اگه میگه خانم خاطر پروانه.
بله این تاریخ ها رو اگه من میدونستم قبلا اصلا تو حافظم نیست. حتی خیلی بد شد، من سال بازنشستگیمو یادم نیست. خیلی بده، بعد اینو درست کنیم. من
حالا از من پرسید بچه ها چه سالی به دنیا آمدن، من اونم یادم نیست، خیلی نگران نباش.
خب آخه میگن مجبور نیستی روی این صندلی بشینید. بعدن اینا رو خواهش میکنم درست کنیم، این چیزایی که ایراده. خانم خاطره، راجع به خانم خاطره بگم، عرض کردم که یکی از افتخارات من این بود که در کنار ایشون بودم، ازشون یاد میگرفتم هر لحظه. انسانی بودن والا، بلند نظر و در کار خودشون بانوی آواز ایران بودن، بانوی آواز ایران بودن. و با تو فرهنگ و هنر که کار میکردیم با ارکسترهای مختلفشون کار میکردن و وسعت صدای خیلی خوبی داشتن، خیلی خوب. و با ارکستر بانوانم این افتخار به ما داده بودن که با ارکستر بانوانم همکاری میکردن. من دو سه آهنگی براشون رو صدایشون ساختم به اسم یاد اون روزا بخیر، مادر، دعایم کن و کیستم من،
پروانه
ها. کیستم من، دعایم کن، یاد اون روزا بخیر، مادر، پروانه ها.
پروانه ها
بله. اینقدر صدایشون رو دوست داشتم من و اینقدر مسلط بودن که انگیزه شد بر من که این چند آهنگ رو درست کنم برای ایشون که ارکستر بانوان اجرا کرد و ایشون هم خوندن. و خیلی گشاده دست بودن ایشون، خیلی مهربون بودن و خیلی همیشه این اصرار رو داشتن که برای خیریه ها کار کنیم حتما، و منم اطاعت میکردم، با هم کار میکردیم. خانم عقیقی هم همین عقیده رو داشتن و دیگه هرچی راجع بهشون بگم کم گفتم دیگه.
خانم چی عقیقی؟
نوشین عقیقی، استاد دف هستن.
ایشون الان هم فعال هم نیست؟
بله الان هم فعال هم.
سنشون کمتر از شماست؟
بله بله، از من خیلی کم سن دارم.
خب اون وقت
راجب خانم خاطره، ببخشید راجب خانم خاطره اینم باید یادآوری کنم، چون من از خوب خیلی سنم کم بود که تو گروه ها می زدیم، تو گروه های فرهنگ و هنر در کنار ایشون بودم. قطعاتی که اون موقع یاد گرفته بودیم اونها رو دو مرتبه یادآوری میکردیم تو ارکستر بانوان بعد از انقلاب که فعالیت میکردیم، از اون قطعات خیلی استفاده میکردیم.
ما تخصصشون خوانندگی بود دیگه؟ بله. نوازندگی که
نه؟ نه نه، خواننده بودن.
کجا درس خونده بودن؟
ببینید در
درس آواز خصوصی دیده بودن اونها؟
پلو عبدالله خان دوامی آموزش دیده بودن، پلو استاد سبا آموزش دیده بودن، پلو آقای پایور، پلو آقای دهلوی. خیلی همیشه میخواستن که پیشرفت کنن، البته برایشون پیشرفت کرده بودن ولی با این اساتید همکاری داشتن.
وقت بفرمایید شما از کی چه سالی ازدواج کردین؟ از ازدواجتون میگین، چجور با همسرتون که لابد تو هنرستان با هم آشنا شدین دیگه؟
بله دیگه، تو هنرستان ازدواج های هنرستانی خیلی صورت گرفت که زوجای مثل آقای محمد ظریف با خانم گیتی وزیری تبار، آقای هوشنگ ظریف با خانم پروین صالح و زندیاد سیمین آقا رضی با زندیاد منوچهری و من و همسرم هم علیرضای زدی با هم ازدواج کردیم.
چه سالی؟
سالا رو نپر، قرار نیست من بگم. من 18 سالم بود که از هنرستان فارغ التحصیل شدم، یه سال بعدش تو 19 سالگی ازدواج کردیم با هم دیگه. بعد اینم یادآوری کنم که در کنار این که در فعالیت‌های هنری وزارت فرهنگ و هنر شاغل بودیم تو گروه‌های ارکستری، اولا تو تلویزیون یه حکمی به ما داده بودن از فرهنگ و هنر که به عنوان نوازنده سولیست، تک نواز سولیست، حالا نگیم خیلی کلمه پرباری، تک نواز ساز خانم پروین سلک بود، خانم شهین زرین پنجه بود، مهین زرین پنجه اون موقع سفر بود نبود، من بودم، خانم عطرایی بود. ما تو برنامه بانوان تلویزیون همیشه یه زمانی رو داشتیم که هر به نوبت میرفتیم و برنامه زنده اجرا میکردیم. برنامه ها اصولا زنده بود، همه اینایی که گروه هایی که میرفتیم تلویزیون اجرا میکردیم، برنامه ها همه زنده بود، زنده پخش میشد، چه هم از گروه بانوان چه ارکسترای دیگه. در کنار اینا در سازمان اداره تبلیغات و رادیو، در رادیو هم ما فعال بودیم. اونجا هم تو ارکسترای مثل ارکستر فارابی که مرحوم حنانه سرپرستی میکرد، یه ارکستر بزرگ که ایرج گل سرخی سرپرستی میکرد، و ارکسترای شماره یک، شماره دو. تو ارکسترا هم من هم همسرم فعال بودیم، اونجا مشغول به کار بودیم. تو گلها همینطور، تو برنامه گلها در مواقعی که استاد معروفی سرپرستی رهبری ارکستر گلها رو داشتن، کار پیانوشو به عهده من میذاشتن و من انجام میدادم. بنابراین تو دو تا سازمان، هم تو هنرهای زیبا که بعد شده بود وزارت فرهنگ و هنر مشغول به کار بودیم تو گروه قسمت موسیقی، هم تو اداره انتشارات و تبلیغات رادیو.
ما برنامه گلها که بیشتر موسیقی سنتی اجرا میشد.
خب اونجا تنظیم میکردن، چیزایی مینوشتن برای
اونجا. یعنی کجا؟
توی گل، برنامه گلها آقای معروفی وقتی تنظیم میکردن در نظر میگرفتن که چه قسمتهایی رو باید پیانو انجام بده، همراهی کنه، مطابق اون برای پیانو مینوشتن. لزومن نباید مثلا آواز سنتی بزنیم، گروه نوازی بود دیگه.
خب بفرمایید ما محصول ازدواجتون چی بود؟
محصول ازدواج ما دو تا فرزند پسرم کیوان ایزدی که مهندس کامپیوتره، دخترم کتایون ایزدی که مهندس معماره، آرشیتکته و تو این دو رشته مورد علاقهشون کار موسیقی انجام ندادن. دخترم یه مدتی پیانو میزد پلی آقای ملک اصلانیان، ولی خب به جهت این که خیلی درساش زیاد بود و سنگین دیگه کار موسیقی رو کنار گذاشت و به درسش برد.
خانم عطرایی خارج از کشور ها نیست؟
بله خانم عطرایی خارج
آمریکا نیست؟
بله.
نمیان ایران ها؟
چرا میان؟
میشه اگه وقت اومدم خبر رو میکنیم؟
حتما خبرتون
میکنیم. چون ایشون آدم مهمه دیگه.
بله.
میشه که حتما ما بتونیم خدمتش برسیم. یه جلسه بیشتر مزاحمشون نمیشیم، ولی خوبه که
بله.
خانم عطرایی تخصص ایشون چی بود؟
سنتور. بله. و محصول ازدواجمون که گفتیم
نبام.
پسرم دو تا فرزند داره که دخترش پارسال دیپلم گرفت، داره الان ورودی برای پزشکیه، و پسرش هم امسال فارغ التحصیل شد دیپلم گرفت، ولی دخترم هنوز ازدواج نکرده.
اتریش زندگی میکنه؟
بله. پسرم آلمان زندگی میکنه، دخترم اتریش زندگی میکنه. اینا جزو برنامه میاد؟ اینا دیگه نمیاد؟
نه، حالا اینا هست. نه، نه، لزوما نه. تو اون طرفین که میشه، اونا که مهمتره رو میاد.
بله.
تو فایل صوتیتون میاد. یعنی کسی بخواد همه ی صحبت شما بشنوه، اونجا میاد. اشکالی هم نداره.
نه، این یه هوش و حواسی من که تاریخ ها رو نمیتونم بگم.
نه، ایراد نداره. نه، شما نگران اوناش نباشه. شما تهش نگاه میکنی، اگه پسند اشکال داشتین درستش میکنی. یعنی ما قبل از که شما ببینید رو سایت نمیره.
باش.
وقت شما تو تمام این دورانتون که 12-13 سالگی رفتین هنرستان و بعدم هنرستان درس تموم شد و ازدواج کردین و بچه دار شدید و نمیدونم کنسرت اجرا کردید و بعدم تدریس خصوصی، چه روزی به نظر شما مهمترین روز زندگی خودتون تلقی میکنه؟
ببینیم، برای کسی که کار هنر انجام میده همه روزا مهمترینه. چه اون روزی که میره تدریس میکنه، چه اون روزی که برنامه اجرا میکنه، مهمه. یعنی با تمام وجودش، با عشقش کار انجام میده. بنابراین نمیتونه روز خاصی رو جدا کنه راجع به کار. ولی خب تو زندگیم، زندگی خصوصیم، روزی که بچه هم به دنیا اومدن بر من خب خیلی روز بزرگی بود که احساس مادری رو دوبار تجربه کردم.
وقت خود این تخصص و به حال توانایی شما در عرصه موسیقی و فعالیت حوزه موسیقیتون در روش زندگیتون چه تأثیری گذاشته؟
در کنار زندگی عادی که هر خانم خونه‌داری داره، باید که ما موظف بودیم که کار هنرمون هم انجام بدیم. بنابراین مسئولیت دوگانه ای داشتیم دیگه، بیشتر از خانمای دیگه. یعنی هم باید میرسیدیم به کارهای هنرمون، به موسیقیمون، و هم مادری میکردیم و هم همسر بودیم و هم به زندگیمون میرسیدیم. یه ذره سخت بود، ولی خب آدم میتونه اینا رو تطبیق بده با هم و تنظیم کنه. به هر حال انجام شدنی بود.
و غیر از حوزه موسیقی، مثلا به ادبیات، سینما، تئاتر، نقاشی، با اینا چه رابطه‌ای داره؟
ادبیات که جز لاینفک موسیقیه، اون نمیشه اصلا جدا کرد. موسیقی و ادبیات با هم در کنار هم جلو میرن، چون ما درس هم که میخوندیم واحد ادبیاتمون خیلی قوی بود، زندایار دکتر مهدی فروغ تدریس میکردن. من اینو باید یادآوری کنم که ما تو دوران هنرستان یه خانواده بودیم تو هنرستان، هیچ وقت حس نمیکردیم شاگرد و معلم و اینجوری، همیشه مثل یه خانواده بودیم، و این در اثر رفتار استاد خالقی و اساتید دیگه بود. یعنی بر ما مثلا برنامه پیکنیک میذاشتن، یه روز دخترها رو میبردن مثلا پیکنیک خارج از شهر، یه روز پسرها رو میبردن خارج از شهر، و این صمیمیت رو بین بچه‌ها و بین معلمایی که شرکت میکردن ایجاد میکردن. و این وضعیت همینطور ادامه داشت. ما وقتی وارد کار موسیقی هم شدیم، یعنی فعال کار موسیقی شدیم، باز این ارتباط مثل یه خانواده رو حفظ کردیم که تا الان هم اونهایی که هستن همه با هم ارتباط دارن، مثل خواهر و برادرامون میمونن.
ما توی خب ما با رشته‌های دیگه مثل نقاشی و سینما و تئاتر اینا با چه
نه اونا رو در حد یه شنونده و یه بیننده عادی که علاقمنده.
من خود شما اگه بخواید موسیقی گوش کنید چه نوع موسیقی گوش میکنید؟
هر موسیقی خوبی رو دوست دارم گوش میکنم، اهم از کلاسیک ایرانی، سنتی، حتی پاپ. هر موسیقی خوب باشه دوست دارم، اصولا تنوع دوست دارم.
و اگر اون روز شما رو این هنرستان نمیخواستن تأسیس بکنن، و شما فکر میکنید الان تخصصتون چی بود؟
من اگر که موسیقی نمیخوندم 100% میرفتم رشته ادبیات.
ادبیات دوست داشتم.
ادبیات دوست داشتم.
خب درباره دوره‌های کاریتون، شما کاراتون عمدتاً یا تدریس بوده یا برگزاری کنسرت بوده؟
بله، نوازندگی.
میشه وقت راجع به این نوازندگی‌ها و کنسرت‌ها یه مروری بکنین که چه مسیری طی شد و چه اتفاقات و 38 رو میگین؟ حالا توی رسمیش قبل از خانم خاطر پروانه هم خب زمان هنرستان اون موقع هم زیاد اشتراک کردیم.
زمان هنرهای زیبا کنسرت‌های بیشماری اجرا می‌کردیم، سفرهای زیادی می‌رفتیم
خارج از کشور، خارج از افغانستان.
بله، خارج از کشورم می‌رفتیم.
کجا می‌رفتیم؟
من یه سفر یادم تونس با ارکستر آقای پایور همکاری کردم، ایتالیا رفتیم. الان حضور ذهن ندارم که یکی یکی بگم. سفرهای داخلی هم زیاد می‌رفتیم، شهرستان‌ها زیاد می‌رفتیم. برای یادم یه سفری ارکستر بانوان رفتیم به کیش و قشم. اون موقع اینطور نبود که خیلی سال قبل از انقلاب بود، همون دهه 40 بود. رفتیم اونجا و برای مردم اونجا توی سالونی برنامه اجرا کردیم. انقدر شایق بودن که اصلا اونجا زد و خورد شد سر بلیت خریدن و سر دیدن برنامه، که ما مجبور شدیم دو سانس پشت هم برنامه بذاریم.
کیش یا قش؟
کیش. و قش رفتیم برای توده مردم عادی اونجا که اصلا تا حالا به این نحو سازا رو ندیده بودن. البته من پیانو نمیزدم اونجا، دیگه عود میزدم. اون اصلا ارکستر بانوان یه گروه سازهای ملی هم داشت که منم عود میزدم و خانم سیمی مثلا قانون میزد، خانم پروین شکالور و پروین ساله قیچک میزدن، خانم عطرایی سنتور میزدن، خانم افتاده بعدها سنتور میزدن، اون یه زمانی تنبک میزدن و خانم حقیقی و خانم سریا ویولونسل میزدن، خانم پروین ساله به جز قیچک آلتو هم میزدن، خانم پروین شکالور ویولون میزدن. اینا دو تا ساز میزدن، یکی سازهای سنتیشون رو تو گروه ملیمون استفاده میکردیم و با این گروه ملیمون تو تالار وحدت خانم روحبخش آواز خوندن. خانم دیگه اسمشون یادم رفت که بگم.
توی قشم واکنش مردم چی بود؟
خب براشون خیلی عجیب بود که این سازا رو میدیدن و خانوما رو میدیدن که خانوما هم ساز میزنن. خب یه محیط بسته‌ای بود با یه برداشتای خاص و خب ما رفته وقتی اجرا کردیم خیلی با تعجب نگاه میکردن ما رو، ولی خیلی دوست داشتن. برای اونا برنامه اجرا کردیم.
خب شما توی عرصه موسیقی بیشتر تحت تاثیر کدوم هنرمند بودید؟
طبیعتاً تحت تاثیر استادم، استاد جواد معروفی.
بیشتر تحت تاثیر ایشون بودید؟
بله. و بعدها که گفتم یه دوره پلو آقای ملک اصلانیان آموزش موسیقی رو، من چون از هنرستان موسیقی ملی بیرون اومده بودم همیشه فکر میکردم که دیگران نکنه فکر کنن که من از نظر آموزش دادن چیزی کسر دارم. برای اینکه این اطمینان خاطر پیدا کنم از آقای ملک اصلانیان خواهش کردم که این آموزش رو به من بدن و ایشون تایید کردن منو و بعد تحت تاثیر موسیقی ایشون بودم. ایشون یه هنرمند و عارف بزرگ بودن.
بله، ایشون جزو کسی که واقعا حیف شد دیگه از دنیا.
بله.
اون وقت بفرمایید که تو آغاز کار با چه مشکلاتی رو بودی؟
آغاز کار، کار نوازندگی، مشکلاتی نداشتیم. برای اینکه راه و هموار کرده بود استاد خالقی برامون. یعنی ما وقتی اومدیم بیرون نمیخواستیم بگیم که حالا کجا بریم کار بگیریم. ما بلافاصله استخدام وزارت فرهنگ و هنر شدیم به عنوان کادر موسیقی. من یه چند ماهی هم تو مدارس درس سرود و موسیقی دادم. خب یه ذره برای من که یه دختر 18 ساله بودم که خیلی راه‌های دور و بلد نبودم تو تهران، شاید سخت بود که برم مثلا خیابون ریت درس موسیقی بدم، ولی این کار انجام میدادم. یه چند ماهی بود تا کار من تو هنرستان درست شد و برگشتم هنرستان که عرض کردم که اونجا تدریس میکردم.
شما توی انتخاب، توی برنامه‌ای که داشتین، تو انتخاب شعر که شما دخالت نداشتین؟
نخه، یه شورای شعر و موسیقی بود هم در وزارت فرهنگ و هنر و هم در رادیو. هر برنامه موسیقی که میخواست اجرا بشه باید آهنگش و شعرش تو این شورا بره، افراد متخصص موسیقی موسیقیشون بررسی میکردن و اجازه میدادن، یا اگر ایرادی داشت تذکر میدادن و شورای شعرم شعرشو تصویب میکردن. این روند تا الان هم هست دیگه. تا الان هم هست.
اون وقت توی تمام فعالیتتون فرهنگ و سنت های ما چقدر رو کار شما تأثیر داشت؟
خب ببینین، موسیقی رکنی از فرهنگ ماست دیگه. یعنی نمیشه گفت که جدا از فرهنگی. یکی از ارکان فرهنگی ما موسیقیه. طبیعتاً خب کار فرهنگی انجام. تأثیرش همین بود که تو این زمینه کار میکردیم دیگه.
شما شما اصلا خاطرتون هست که اولین تجربه کارتون کی کجا بود؟
ما چون از همون زمان هنرجوییمون در هنرستان آقای خالقی ما رو زیاد می بردن برای اجرای برنامه، این خیلی مشکل میتونم بگم کجا بوده، چون عادت کرده بودیم، ما رو عادت داده بودن، پرورش داده بودن، تعلیم و تربیت داده بودن برای اجرای صحنه، برای آموزش موسیقی، همه اینا، یعنی ما واحد آموزش داشتیم که باید این واحد رو میگذروندیم، برای اینکه پیش بینی کرده بودن که ما میشیم مدرس موسیقی، باید یاد میگرفتیم و برای اجرا هم همینطور. عرض کردم که تو هنرستان ما گروه داشتیم و موسیقی اجرا میکردیم، پدر مادرها و اساتید دیگه میومدن، افرادی مینشستن، بنابراین نمیتونم از اولینش اسم ببرم چون اصلا یادم نیست که کی بوده، از همون زمان بچگی بوده دیگه.
من کدومش رو یادتونه، کدوم یکی از این اجراهایی که داشتیم از همه بیشتر موفق بوده و شما احساس غرور کردین؟
آخه احساس غرور کردنش زیاد کار خوبی نیست.
خب احساس موفقیت کردین.
برنامه غالبا موفق بود، خصوصا چیزی که بیشتر به خاطرم مونده همین برنامه هایی که از سال 78 شروع کردیم با خانم خاطره پروانه، و وقتی من از روی صحنه مردم رو میدیدم که چجور مثلا با آهنگی که غمگین اشکشون میاد و با آهنگی که شاده لبخند میزنن، احساس میکردم که موفق شدیم. و یک شبی رو هیچ نمیدونم که این برنامه چی بود که رو خود ما وقتی رو صحنه بودیم با هم در ارتباط خیلی نزدیکی بودیم، ما سه نفر، یعنی انگار برای خودمون داشتیم برنامه اجرا میکردیم، یعنی اینقدر صمیمانه با هم و همینو منتقل میکردیم به شنونده، مخصوصا خانم خاطره در ارتباطشون با مردم فوق‌العاده بودن با خانوما، و همیشه چیزی که تذکر میدادن به ما، میگفتن ما باید اشعار خوب انتخاب کنیم، خانوما رو وادار کنیم که خوب فکر کنن، به ادبیات توجه کنن، شعر خوب گوش کنن، شعر خوب بخونن، یاد بگیرن، و خودشون گاهن دکلمه میکردن شعرهای طولانی و حافظه خیلی خوبی داشتن، با اینکه خب در دورانی بودن که حافظه آدم کم ضعیف میشه، ولی از حافظه خوبی برخوردار بودن، میومدن میستادن و شعر دکلمه میکردن و منم باهاشون همراهی میکردم. و یه شبی که تالار وحدت بودیم، من یادم که یه برنامه خیلی موفقی انجام دادیم که خودمون تحت تاثیر قرار گرفته بودیم، که من خوب یادم هست که چهارگاه هم بود، تو دستگاه چهارگاه بود و من از تالار تا خونه پشت فرمون ماشین هم تا اشکام سرازیر بود، یعنی هنوز تحت تاثیر بودم. نمیخوام بگم که برنامه فوق‌العاده بود، برای من اینطوری بود. و از خصوصیات خانم خاطره چیزی که باید بگم، خیلی متعهد بودن به کاری که در مقابل مردم انجام میدن. چند بار شد که تب 40 درجه داشتن ولی اومدن وایستادن و خوندن، و هرچی گفتیم که برنامه رو کنسل کنیم، گفتن نه، من به مردم قول دادم باید انجام بدم، و با هر وضعیتی بود اومدن و خیلی خوب موفق برنامه انجام دادن. یه بار دیگه برادرشون فوت شده بودن که ما گفتیم حتما برنامه باید متوقف بشه و خب بلیط‌ها رو پس بدیم، با این روی گفتن نه، غم من به جای خودش، ولی با مردم اومدن بدون اینکه کسی چیزی بدونه ایستادن و برنامه رو تا آخر اجرا کردن، و بعد برنامه که تموم شد رفتن پشت صحنه نشستن به گریه کردن که خب ما دلداریشون دادیم، یعنی هر کارشون رو به موقع انجام میدادن، نگفتن که حالا برادرم فوت شده من مردم رو رد کنم برم. یه خصوصیات اخلاقی خاص خودشون رو داشتن، خیلی متعهد بودن به کاری که انجام میدن. این روسری نمیگیره جلو اینو؟
نه مشکل نه، پایین بود که
شما فکر میکنی این حرفا جالبه برای مردم؟
چرا نیست؟ بخش تاریخ دیگه؟ درسته؟
بله دیگه. در سن ما رفتیم لای تاریخ.
نه، هنوز. خب بفهمید که اصولا موسیقی برای شما چه مفهومی داره؟ شما چه بهره‌ای از این کار می‌گیرید؟
موسیقی یعنی همه زندگی من. دلتنگم با موسیقی، با پیانو بودم، خوشحال بودم با پیانو بودم. همه چیمو تقسیم کردم با پیانو. یعنی پیانو من یادم یه موقعی می‌خواستیم جابجایی منزل داشتیم و پیانوی منو می‌خواستن حمل و نقل کنن. حالا این ربط به موسیقی نداره، به ساز داره. ولی این بگم که پیانوی منو اومده بودن حمل کنن، پشت پیانو گیر کرد به نرده‌های راهرو، یه کمی زخمی شد و من اشکم سرازیر شد به اون کسانی که اینو حمل و نقل می‌کردن. گفتم این پیانو دردش اومد. شما گفت خانم این که زنده نیست که. گفتم این روح داره، جون نداره ولی روح داره. این دردش میاد. اگه همونطور که از بدن انسانیتی که گوشتو بکن دردش میاد، اینم گوشتش کنده میشه دردش میاد. نه، یعنی واقعا مثل بچه ها که اونا به من میگفتن خانم شما برو بچه هاتو مواظبت کن، چرا اومدی دنبال سر پیانوت؟ گفتم برای اینکه اینم مثل بچه هم بر من عزیزه.
و بفرمایید که دنیای به عنوان هنرمند، دنیای خیال شما با دنیای واقعی بیرون چه تفاوتی داره؟ بین دنیای خیال و دنیای واقعی چجوری پیوند برقرار، تعادل برقرار میکنه؟
هر کسی یه دنیای خیالی داره، یه دنیای واقعی داره، همه دارن. این مختص هنرمندا نیست. و خب تو گاهن هنرمندا بیشتر میرن تو اون دنیای خیالیشون زندگی میکنن، یه دنیای بسته‌ای بر خودشون درست میکنن، تو اون واقع میشن و بعد دو مرتبه بیرون میان و زندگی عادیشون رو شروع میکنن. برای من هم همینطور بوده و هنوز هم همینطور هست.
اما آیا اینا هیچ وقت در تعارض هم قرار میگیره؟ یا اگر قرار میگیره چجوری تعادل برقرار میکنه؟
خب دیگه کسی که این دنیا رو داره باید تعادلش رو برقرار کنه، یاد میگیره که چطوری تعادل برقرار کنه
بین دنیای خیال،
بین دنیای خیال و دنیای واقعی. طبیعتاً آدم یه تعادلی برقرار میکنه.
من تو سبک و سیاق شما خودتون توی آن گفتین که انواع موسیقی رو دوست دارین دیگه.
بله.
ولی توی موسیقای غربی چه کدوم سبک و سیاق کدوم آهنگسازی رو بیشتر براتون جذاب؟
تو موسیقی غربی من بیشتر با کارهای شوپن و موتسارت ارتباط برقرار میکنم. یعنی گاهی که درس میدم توی حال هوای دیگه هستم. و در باره موسیقی ایرانی خودمون، موسیقی ملی خودمون، با همش ارتباط خوبی دارم، ولی چون سازم ساز سنتی نیست که بتونم همه رو اجرا کنم، من کار مثلا ردیف نمی کنم، انجام نمیدم، کار موسیقی ملی انجام میدم. اونو با اون دستگاه‌هایی که میشه زد رو پیانو با اونا بیشتر ارتباط برقرار میکنه.
کدوم موسیقی دان رو بیشتر بهش گرایش دارین ایرونی ها؟
هر موسیقی دانی که کار خوب انجام میده طبعا موسیقیش رو دوست دارم، نمیتونم انتخاب کنم.
و الان درگیریتون با موسیقی چیه؟ چی درگیری داری نداری؟ مشکل داری نداری؟
مشکل که اجرای موسیقی بانوان این سالها بوده که باعث شد که من کنار بکشم. البته خب طبیعتاً چون سنی ازم رفته نوبت رو باید داد به جوان‌ترا، عرصه برای اونها باز باشه. ولی یعنی ما پیش قراولایی بودیم که این دوران انقلاب اومدیم، از قدیم بودیم و کارو شروع کردیم که جوان‌ترها بتونن پشت سر ما به راحتی بیان. و مشکلات خاصی ندارم الان با موسیقی.
و شما کلید موفقیتتون در این تداوم کاری که داشتید توی سالها چیه؟
عشق و صداقت به کارم.
کامل بگیم کلید موفقیت.
اگر فکر کنم که موفق بودم در زمینه کار هنرم، در زمینه کار موسیقی، فکر میکنم این بوده که عاشق بودم، عاشق این کار بودم، با عشق، با تمام وجودم، با جونم، با درونم با این موسیقی روبرو شدم و کار کردم.
آخ فکر کنید مسیرتون الان در آینده به چه سمتی چه کار میکنید؟
دیگه آینده رو نمیشه در سنی که من هستم نمیشه خیلی رو آینده حساب کرد. تا لحظه ای که هستم با موسیقی زندگی میکنم. وقتی هم قرار شد برم که دیگه رفتم.
و تدریس میکنم؟
تدریس که بله، تدریس حتما میکنم. ولی شاید حالا دو مرتبه خواستم که به صحنه هم برگردم. شاید.
و از این اجراهای صحنه میشه خاطراتتون بگین؟ حوادث که اتفاق میفته وسط اجرا؟
خاطرات زیادی هست که خب یکی از خاطراتی که خیلی دور برخورد میکنه، من از خوانندگان اینو باید بگم، از خوانندگان قدیمی، از خانم افخم هم باید اسم ببرم که از قلم افتادن که فراموش کردم. یه برنامه داشتیم توی یه تالاری اجرا میکردیم، ارکستر بانوان بود، پرده بسته بود، مردم هم نشسته بودن، ما پشت پرده بودیم. یه اختلاف نظری بین دو تا خانوما پیش اومد، بین خواننده و یکی از خانوما، هم تو با عصبانیت داشتن با هم حرف می‌زدن، هم ما همه نشسته بودیم با عصبانیت با هم داشتن صحبت می‌کردن بدون اینکه به ما اطلاع بدن، ناگهان پرده رو باز کردن و من با تعجب دیدم که این خانومی که خواننده بود با لبخند و کرنش خیلی زیبایی با مردم رو بروش، انگار نه انگار که چند ثانیه قبلش داشت دعوا میکرد اون پشت صحبت، که البته این جنبه منفی قضیه بود، ولی همیشه سفرهایی که میرفتیم روی صحنه یه ارتباط خاصی همه با هم داشتیم، مثل که یه نفریم. و دیگه چی؟ سوال چی بود؟
همین بود که از خاطراتتون و اجرای صحنه،
بله،
حوادثی که یهو اتفاق میافتاد و باید جمع میکردین یا یه جوری حلش میکردین.
مشکلی پیش نمیومد. مثلا ممکن بود خواننده شعر رو یادش بره. خب ما یاد گرفته بودیم که هر جور که خواننده جلو میره باش با کنارش بریم، ولی کمتر اتفاق میافتاد. خواننده ها انقدر مسلط بودن که بلکه همه برنامه های ما زنده اجرا میشد دیگه. بله،
برا همین خاطر همین میپرسن چطور بله. زنده بالاخره یهو
بله اگه
یا نوتو اشتباه میزده کسی؟
نه، نوتو چون مکتوب بود اشتباه نمیزنه، ولی خواننده چون از حفظ میخونه خب این خیلی پیش میاد، ولی خواننده ها این تبحر رو پیدا کرده بودن که در لحظه شعر رو میساختن و میخوندن و کم نمیآوردن.
استقبال از مجموعه آثارتون چجور بود؟ کنسرتاتون
خیلی خوب بود. همیشه مطلوب بوده.
از در واقع استقبال
همیشه کنسرت هایی که اجرا میکردیم از استقبال خوبی از طرف مردم روبرو بودیم و همیشه این صحبت بود که چرا کم برنامه میذاریم، بیشتر برنامه بذاریم. ولی خب از پیچ و خم مجوز گرفتن یه برنامه باید گذشت تا بتونی بری رو صحنه و این خیلی سخت بود. شورای موسیقی، شورای شعر، بر جاهای مختلف که باید رجوع میکردیم تا مجوز صادر بشه، خب یه کمی سخت بود، نمیشد تون تون برنامه گذاشت.
ما اجراهای زنده چی به شما میاموزه؟
باید تمرکز خیلی زیاد داشته باشه.
اجراهای زنده
باید تمرکز خیلی زیادی داشته باشه، که جای خطا کردن نیست. من یادم یه موقعی با برنامه زنده با زنده یاد استاد تهرانی که ایشون هم هنرآموز ما بودن، یه واحد درسی باشون داشتیم و آقای اسدالله ملک تلویزیون برنامه زنده اجرا می‌کردیم سه نفری. یه موقعی با عماد رام اجرا می‌کردیم، یه موقع با آقای تاج بخش که از خانوما من و خانم عرفا بودیم با همراهی میکردیم با ایشون. برنامه های زنده کوچیک خیلی زیاد اجرا میکردیم.
وقت شما مخاطب خواستتون فقط این بود که خانم باشند؟
از انقلاب به این طرف مخاطبین ما خانم ها بودن فقط، بله. و برنامه هایی که اجرا کردیم هیچ کدوم ضبط نشد و همه به دست فراموشی سپرده شد متاسفانه. ولی قبل از انقلاب برنامه ها که جایز می رفتیم اجرا می کردیم لابد ضبط می شده، اطلاعی ندارم.
ما سالا در آینده هم یه برنامه کنسرتی هم در دست تو نیست؟
فعلا فکری نکردم در موردش.
ما شما با ما یه هنرمند وقتی به خاطراتون رجوع میکنین، بهترین توصیه که به شما شده چی بود از کودکی و نوجوانی و...
من اینو بارها گفتم، یه بار دیگه هم الان موقعیت میگم. استاد تهرانی همیشه به ما گوشزد میکردن که قبل از این که شما یه موزیسین باشین باید یاد بگیرین اول یک انسان والا باشین. خب من نمیتونم بگم که بنده به خصوص انسان والا شدم، ولی این آویزه گوشم شد که باید انسان باشم. اگه 100% نتونستم، یه چند درصدی سعیمو کردم و همینم من به شاگردام توصیه میکنم. یعنی دوره میفاصل همه میتونن یاد بگیرن، ولی انسانیت چیزیه که باید آموخت، باید تجربه کرد. هنرمند بدون انسانیت هنرش ارزش نداره.
این رو به نقل از در واقع در مورد استاد تهرانی یکی دیگه از هنرمندان هم گفته بود.
بله.
که اول اومد گفتش که همه رو ترین کسی زمین، خب همین که اول باید انسان بود. و میتونی بگین که موسیقی به شما چی داده و شما به موسیقی چی داده؟
من شاید به موسیقی چیزی ندادم، ولی موسیقی زندگی به من داده، حیات داده. یعنی تا لحظه ای که نفس من هست موسیقی با من هست، نمیتونم جدا باشم از موسیقی.
و قطعی هست که هیچ وقت نواختنش خسته نشین؟
از هیچ قطعی خسته نمیشم، هر قطعی رو بارها اجرا کنم باز دوست دارم.
خب بفرمایید که حالا من روی سرفصل 4 نظرات عمومیتون راجع به فرهنگ و هنر به خصوص تخصصی روی موسیقی دارم. شما یه عمر تدریس کردین، یه زمانی هم خودتون آموزش میدیدین.
بله.
میخوام ببینم چه تفاوتی بین روش آموزشی که در دوره شما بوده اون زمان که یاد میگرفتین و روشی که الان هست، چه اتفاقی افتاده، چه تفاوتی داره بین روش های آموزش اون زمان و الان؟
اون موقع آموزشی که داده میشد از طریق هنرستان ها به کسانی که هنرجو بودن، خب از طریق یعنی تحصیلات آکادمیک انجام میشد. تا بعد که مثلا کلاس های شبانه هم درست شد، باز همون معلم ها همون آموزش رو میدادن به طور خصوصی. ولی الان آموزش موسیقی هر کسی که یه 4 نوت رو میدونه و یه کمی ساز زده به خودش اجازه میده تدریس کنه و این خیلی مخربه، برای اینکه مخصوصا برای کسانی که از پایه شروع میکنن. رکن اساسی موسیقی، یاد گرفتن موسیقی، آموزش صحیحه که الان اینجوری نیست. من نمیتونم اظهار نظر کنم چون نه تو هنرستانا هستم نه مسلما هنرستانا بهتره وضعیتشون. کلاس های شبانه هم یه موقع من جز داورایی بودم که برای کلاس شبانه مجوز میدادن. خب کسانی که رجوع میکردن یه سختگیریایی میشد در موردشون که هر کسی نره کلاس باز کنه، هر کسی معلم موسیقی نشه. چون ولی میبینم دیگه، میبینم که مثلا مخصوصا تو رشته خود من پیانو، هر کسی 4 نوت میدونه معلم موسیقی میشه و این خیلی خطرناک. ساز زدن یه بحث، معلمی یه بحث دیگه، این دوتا اصلا ارتباطی به هم نداره. یکی ممکنه نوازنده بسیار خوبی باشه ولی مدرس خوبی نباشه، نتونه منتقل کنه اون مفهومو به شاگرد. عرض کردم قبلا که به ما تو هنرستان روش آموزش رو به عنوان واحد درسی آموزش دادن، تعلیم دادن، نمره گرفتیم ازش اومدیم بیرون. خیلی مهمه آموزش.
آن بفهمید که بین یعنی خیال و خلاقیت در عالم موسیقی چه جوری عمل میکنن؟ چه رابطه بین خیال هست و خلاقیت در عرصه موسیقی؟
خیال و خلاقیت، خلاقیت یه
یعنی میخوام ببینم که آیا اینا یه امر ذاتی هن یه امر اکتسابی هن چی هن اینا؟
خلاقیت من فکر میکنم ذاتیه، یعنی با اکتسابی نمیتونه باشه. یاد گرفتن و آموزش دیدن کمک میکنه به خلاقیت، ولی خلاقیت باید اون جوهرش در وجود هر کسی، در ذات هر کسی باشه. من قبلا گفتم تو همین صحبت هم گفتم مثلا من اصلا علاقه من به آهنگسازی نیستم، در وجودم نیست، ولی شما یکی از دوستان مثلا به عنوان مثال مثلا آقای پایور، آقای حیدری، خدا رحمتشون کنه، اینا اصلا ملودی، سرشار از ملودی بود وجودشون، همینطور ازشون تراوش میکرد، ولی مثلا یه کسی نداره ولی میتونه انجام بده، ولی شاید اون اثر و اون جذابیت رو نداشته باشه.
وقت اون زمان خب شما اسپورت یه دی رو، ولی مثلا فرض کنیم از ملک اسلانیان گفتیم که من یک سال آموزش دیدم سری نظریشون خصوصی. آقای مشیر همایون شهردار اینجا چیکار، چه رابطه داشت؟
آقای مشیر همایون شهردار من توی رادیو خدمتشون بودم، ایشون برگردن موسیقی ایرانی رشته پیانو حق بزرگی دارن، جز قدما هستن که پیانوی ایرانی رو شروع کردن و متاسفانه هیچ جا صحبتی از ایشون نمیشه و کار بسیار خوبی انجام دادن روی پیانو، ولی خب در دسترس نیست کاراشون. من ایشون تو رادیو سرپرست موسیقی رادیو بودن زمانی که ما اونجا قبل از انقلاب کار میکردیم تا موقعی که دیگه فوت شدن. و
به لحاظ شخصیتی و خصوصیاتشون اینها
آدم جدی منضبطی بودن دیگه، می اومدن سر برنامه ها سرکشی میکردن که گروه چه کار داره میکنه، رئیس شورای موسیقی بودن دیگه.
خب وقت شما میتونین بگین که عالم موسیقی از یا دوره‌های موسیقی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تو دوره‌های مختلف، اگه ما بخوایم این مثلا فرض کنیم این دوره رو به 3-4 قسمت 5 قسمت تقسیم کنیم، چه مسیری موسیقی طی کرده تا الان؟
قبل از انقلاب که خب سیر سعودی داشت، برنامه‌های موسیقی سیر سعودی داشت و برنامه‌های بسیار خوبی ضبط اجرا می‌شد، قطعات خوبی ساخته می‌شد، هنرمندان خوبی بودن و انقلاب با خودش تبعات خودش رو آورد دیگه. به تبعاتی که داشت انقلاب، موسیقی یه سیر نزولی خیلی شدیدی رو طی کرد و نمیتونم بگم تا الانم اینطوریه، خیلی کارهای خوب درست شده، ولی خب خیلی به سختی و خیلی با درگیری‌های مختلف. یعنی موسیقی خوب و موسیقی نامرغوب هم کنار هم قرار گرفتن، هر کسی تونست یه دوتا ملودی بسازه و سازی بزنه اجرای برنامه کرد، و این خیلی خطرناکه. یعنی باید برای شنونده موظف موسیقیدان که موسیقی خوب ارائه بده، یعنی سطح درک و فهم شنونده رو بالا بیاره. موسیقی بد وقتی بدین تنزل پیدا میکنه دیگه، و این خب هست متاسفانه. من نمیخوام اسم ببرم، ولی شما خودتون نگاه کنین میبینین که موسیقی های نامرغوب هم فراوونه. اون موسیقی فاخر هم که میگن حتما هست، ولی در کنارش اون هم هست.
قبل از انقلاب اینطور نبود؟
اینطوری نبود. موسیقی که فاخر نبود، جاش جایگاهش در اینجوری کنسرت و سالن و این چیزا نبود، کاباره بود، نمیدونم جاهای خاص بود، موسیقی سطح پایین تر بود، نمیگم بد بود، سطح پایین تر.
الان موسیقیدانای قدیمی که هنوز زندن، مثل فرض کنین مثل عریضا مشایخی، نادر، مثل شاهین فرهاد، هرمز فرهاد، احمد پشمان، بچه به اینا نظرتون چی؟ اینا چه نقشی دارن؟
اینا موسیقیدانای تحصیل کرده هستن که نقش عمده‌ای دارن، کارهایی که ایجاد کردن همیشه در تاریخ موسیقی ما پابرجا خواهد موند.
اسم ببرین مثلا کیا رو مثلا؟
مثل آقای شاهین فرهد، مثل آقای پژمان، مثل آقای مشایخی. آقای مشایخی در نوع خودشون، نوع موسیقی خودشون، هر کدومشون در نوع موسیقی خودشون.
اون وقت توی موسیقی، حالا چون شما موسیقی ملی کار کردین، ولی تو عرصه موسیقی سنتی، موسیقی نواحی، ترانه اینا یا پاپ، اینا چه مسیری طی کرده؟
ببینین، موسیقی پاپ لازمه یه جامعه هست. نمیشه به نوجوانی که سراسر انرژی و شوق بهش بگیم که بشین موسیقی ملی، موسیقی سنتی ما رو گوش کن، که خیلی به تفکر نیاز داره. اون به اقتضای سنش هیجان میخواد، ریتم تند میخواد که خودش رو تو اون موسیقی تخلیه کنه. بنابراین همه اینا لازم هست، ولی همه اینا هم نوع خوبش رو باید عرضه کرد.
نه خب الان ارزیابتون چیه؟ مثلا ما وضعیت موسیقی نواحیمون الان چیه؟ یا وضعیت موسیقی فرض کنیم سنتی ما الان در چه شرایطی ما داریم به سر می‌بریم؟ یا در مقایسه با قبل چه اتفاق افتاده؟
موسیقی سنتی که مسیر خودشو داره طی میکنه، یه نوآوری‌هایی درش انجام دادن که خب از دیدگاهی خوبه، از دیدگاهی هم خیلی بعضیا نمیپسندن. ولی در مورد موسیقی نواحی من زیاد صاحب نظر نیستم، نمیتونم اظهار نظر کنم، ولی میدونم که این سالهای بعد انقلاب آقایانی که تخصصی داشتن زحمتی کشیدن و تو دهه فجر و اینا یا برنامه‌های فستیوال‌های موسیقی نواحی آوردن هنرمندا رو، زحمت کشیدن رفتن. البته قبل از انقلاب هم میرفتن در شهرستان‌ها، روستاهای شهرستان‌ها، اونجا ضبط می‌کردن با این دستگاه‌های ریل، ضبط می‌کردن موسیقی نواحی رو می‌آوردن و جمع‌آوری می‌کردن تو فرهنگ و هنر. ولی بعد انقلاب هم کار انجام شده، ولی من صاحب نظر نیستم در این مورد.
یه جایی شما گفتین که موسیقی ردیف برای آموزشه نه برای اجرا، میشه توضیح بدین؟
من گفتم
یه جایی گفتین که موسیقی
ردیف اصولا
برای آموزشه و نه برای اجرا، یعنی در واقع اجازه میدین در اجرا یه مقداری آدم ها بتونن یه کارهای روش انجام بدن.
بله، نظر من اینه که موسیقی ردیف بیس کار باید یاد گرفت، باید بدونن کسانی که تو زمینه موسیقی سنتی کار میکنن، باید تمام گوشه کنارش رو بدونن. ولی برای اجرا میتونن با استفاده از اون مفاهیم ردیف نوآوری کنن، خلاقیت به خرج بدن و کار انجام بدن. نباید ردیف نوازی کرد برای مردم یا تو جمع. ردیف برای اینه که شما اطلاعات عمومی قوی داشته باشی.
وقت توی تلفیق شعر و موسیقی ظاهرا قدیم خیلی حساس بودن به این که شعر و موسیقی باید با هم دیگه خیلی چفت بشه.
بله.
الان چه وضعی ما داریم؟ چه شرطی به سر میبریم؟
من خیلی از رادیو یا از تلویزیون موسیقی هایی میشنوم که کلام روش داره ولی با هم جور نیست. مثلا میخواد بگه عاشق شدم، میگه عاشق شدم. خب این غلطه، کلمه رو دو بخش کردن. در این مورد هم خب تو دانشگاه هم درس میدن، میگن اونایی که تحصیل این کار کردن رعایت میکنن، ولی میگم چون یه هرج و مرج موسیقایی شده، هر کسی آهنگ میسازه، هر کسی میخونه، هر کسی کارهای موسیقی رو انجام میده، این اشکالات هم هست دیگه.
یعنی
قدیم بیشتر دقت میشد که همه اینا تلفیق داشته باشه با هم، ولی الان شاید بخش عمده این کارو بکنن، ولی خیلی چیزا هم شنده میشه که اصلا تلفیقی نیست از این کار.
اما یک بحثی هم هست در عالم موسیقی، موسیقی تجربی یا مثل یه ژانر مطرح میشه. یا موسیقی تلفیقی به عبارتی. نظرتون راجع به این حوزه چیه؟
تلفیقی که مثلا چند تا ساز با هم میزنن یا از کشورهای مختلف با هم میزنن. خب یه تجربه تازه مال این زمانه، هر زمانی نیاز داره که تجربه تازه انجام بشه دیگه. خیلی ها دوست دارن، خیلی ها نمیپسندن. نمیتونم بگم که 100% خوبه یا 100% بده، یه تجربه ایه دیگه. یه خاطره ای دارم از تو همین زمان بعد از انقلاب، در یه برنامه دهه فجر من با یه خانمی رفته بودم برنامه رو ببینم، از خارج آمده بودن موسیقی مدرن اجرا میکردن. تو سالن که نشسته بودیم یه عده 4-5 نفر اومدن نشستن، یه وسایل مثلا دیگ و قابلمه و این چیزا همراهشون بود که ما فکرم اینا رو برای چی آوردن. بعدن دیدیم با همینا رفتن بالای صحنه و خب یه نوع موسیقی اجرا کردن که مردم که نشسته بودن اینقدر براشون اینا غریبه بود، این صدا همش قشقش میخندیدن و هی دست میزدن که تکرار کنین تکرار کنین، مثل زنگ تفریح بود براشون. ولی خب اون از نظر اونا اجرای موسیقی بود دیگه، گروه خارجی بودن.
آه موسیقی ما، چرا موسیقی ایرانی، موسیقی سنتی اون دادن چقدر غم انگیزه و ما توی حالا موسیقی نواحی یا موسیقی غربی ما موسیقی شاد داریم، موسیقی چه میدونم انواع اقسام موسیقی داریم که حسای مختلف رو القا میکنه، ولی بچه قالب موسیقی ایرانی سنتی،
موسیقی سنتی ایرانی هم شاد داره، ولی این که بگیم موسیقی سنتی همش غمگینه نیست، ولی غمگینم هست به جهت گذر تاریخی. برای اینکه اگر نگاه کنیم که ببینیم در طی سالهای متمادی طولانی از گذشته چقدر جنگ ها شده، چقدر کشت و کشتارها شده، موسیقی هم مورد ستم قرار گرفته و رفته به از روی زمین به زیر زمین، زیر زمینی منظورمه، به خفا رفته، در خیلی جاها رفته به روستاها، رفته به شهرستانها، اونطوری حفظش کردن. خب این جور و ستمی که اون قوم غالب به ایرانی ها انجام داده نتیجهش غمگینی میشه دیگه، درد و بیان کردن. موسیقی بیان احساسه دیگه. خب وقتی کسی غمگینه موسیقیش هم غمگین میشه، وقتی شاده شاد میشه. این طی تاریخه که این باعث شده این غمگین میشه، ولی قسمت شادم داره.
و شما اشاره کردین که ما در موسیقیمون گاهی نوآوری هم ببینیم. این نوآوری گاهی در تنوع سازی که در واقع یا دست بردن به ساز و یه چیز اضافه کردن، یه چیز کم کردن، یا مثلا فرض کنیم یا سازهایی که به صورت الکترونیک فرض کنیم فرقی میشه. راجع به اینا شما نظرتون چیه؟ شما تایید میکنید یا فکر میکنید که خوبه بده چی؟
سازهای الکترونیک، ببینید من راجع به پیانو میتونم بگم، من پیانو برقی رو تا الان نتونستم بپذیرم، پیانوی آکوستیک رو فقط، یعنی اونو صداشو حس میکنم، از هر جا میشنوم میفهمم یه صدایی داره که غیر عادیه به گوش من. ولی خب الان جا افتاده تو سطح جامعه و عالم موسیقی که با پیانوی برقی کار میکنن، پیانوی که دیجیتاله و خیلی بازده خوبی داره از همه نظر، از نظر اجرا، وقت، نمیدونم، خیلی امکانات خوب داره. ولی من شخصا پیانوی آکوستیک رو ترجیح میدم.
شما فکر به آینده موسیقی ما به چه سمته؟
به هر حال جوانها تعلیم تربیت میبینن، متخصص میشن، اگه همشون به عنوان موسیقین خوب بیرون نیان، باز خیلی جوونا رو من دیدم خیلی خوب شدن. اگه اینا تو این کار موسیقی همطور با عشق و علاقه جلو برن، آینده موسیقیمون رو به خوب میره. ولی این که هنوز ما از تلویزیون نمیتونیم یه ساز ببینیم، اینا هنوز مشکلات امثال این خیلی داریم.
الان شما با توجه که تدریس سال هاست داریم میکنیم با نسل های مختلف روبرو بودیم، یه نسل خودتون، یه نسل میانه، یه نسل جوان، چه تفاوتی بین این سه نسل شما میبینید؟ ویژگی هاشون، خصوصیاتشون، انگیزه هاشون؟
ببینین، همیشه یه عده‌ای هستن که داوطلبن که با پیگیری کار انجام بدن، حالا چه از طریق کلاس های خصوصی، چه از طریق مدارس موسیقی که خیلی دوتا هنرستان بیشتر نداریم که ما، چه دانشگاه ها. در قدیم هم همینطور بود، الان هم هست، الان هم علاقمند هستن.
و خب ویژگیشون، خصوصیتشون، شما الان با یه جوان رو برو میشین با زمانی که خودتون همسن او بودین، چه تفاوتی بین خودتون رو ما میبینین؟ یا نسل میانه، نسلی که مثلا 40 سالشه، 30 سالشه، 40 سالشه، 45 سالشه،
تو هر ستای این نسل آدمایی که عاشق کارشون بودن دیده میشه، آدمایی هم که گذری اومدن دیده شده و تمام شده. در قدیم، اینو داخل پرانتز بگم، امیدوارم استفاده نشه از این صحبت من تو متن این چیز، قدیم وقتی میخواستن که به یه جوان میگفتن بیا تو گروه بزن، سر از پا نشناخته، از این فرصتی که در اختیارش گذاشته بودن که حالا تجربه پیدا کنه، میومد میزد و با شوق این کار انجام میداد. چیزی که به مد نظرش نبود پول بود، ولی متاسفانه من تجربه هایی داشتم که در این بعد از انقلاب یه موقع یه گروهی میخواستم درست کنم، علنا نگفتن ولی عملا نشون دادن که اول پوله، چقدر پول میدین، و متاسفانه اینجوری شده که پوله که حرف اول میذاره، و این خیلی خیلی بده به نظر من.
خب این چه اشکالی داره؟ این حرف که حرف درستی، حرف خوبی ماست.
نه، اون عشق کجاست جاش؟
نه نه نه، چون گفتی این استفاده نکنی، میخوام ببینم که چه اشکالی داشت، این حرف خوبی بود که چرا نمارست.
نه نه، نمیخوام بچه های جوون رو بهشون یه انگی بزنم که پولکی شدن.
واقعا همه مملکت پولکیه، چه فرقی میکنه موسیقی باشه یا هر چی کار دیگه باشه؟ اول باید ببینیم که چقدر،
شاید هم حق دارن، یعنی یه دختر جوون که وقتی میخواد بیاد تو گروه بزنه باید ببینه که خب حالا چقدر پول میدن که این بتونه یه روسری بخره، یه مانتو بخره، خودشو با شرایط تطبیق بده، نمیدونم بخواد بیاد با این وضعیت ترافیکی که تو این شهر هست باید یه آژانس بگیره بیاد بره. شاید هم حق داره، ولی وقتی مقایسه میکنم میبینم زمان ما اصلا اینطوری نبود، یه جور دیگه فکر میکردیم، فقط منتظر تشنه یه فرصت بودیم که اون اندوخته هایی که داشتیم مصرف کنیم، حالا ببینیم چه جوری باید مصرف کنیم، یاد بگیریم. ما این برمیگرده به عرایض قبلم که شوق یادگیری تو نسل ما خیلی زیاد بود، همش میخواستیم یاد بگیریم، ولی الان خیلی زود راضی میشن بچه ها به یه اندوخته کمی از موسیقی، احساس میکنن که دیگه درست شده همه چی.
ما شما یه اشاره کردیم به موسیقی فاخر، به نظر شما موسیقی، حالا من کلمه فاخر رو نمیخوام اسپرم، ارزشمند و ماندگار، یه موسیقی چه ویژگی باید داشته باشه که بهش بگیم موسیقی ماندگار یا ارزشمند؟
بنابر اصولی باشه که اگه در زمینه سنتی همون ردیفه رو، قواعد ردیف به هر حال قواعدی داره، اونا رو رعایت کرده باشن که نهایتاً ماندگار باشه. چیزی که سطحی باشه زودم از خاطران میره. شما ببینین الان قدما چیزایی ساختن که هنوز داره بازسازی میشه، برنامه گلها هنوز قطعاتش داره بازسازی میشه. این نسلی که نسل زمان گلها بود شاهکارای ایجاد کرده که الان همه اینا رو دارن استفاده میکنن. چرا اینا میمونه ولی مثلا فلان قطعه‌ای که ساخته شده سالهای اخیر 4 دفعه اجرا شده بعدم از خاطره رفته؟ این همین که اون ارزشای موسیقی ماندگار رو درش رعایت شده و در این یکی رعایت نشده.
شما بین موسیقی سنتی و موسیقی مدرن تعارض می‌بینید؟ میشه هم سنتی بود هم مدرن بود؟
سنتی راه خودشو باید بره، مدرن با استفاده از عواملی که مربوط به موسیقی مدرنه استفاده میکنه. این دوتا با هم نمیتونه باشه که سنتی مدرن نداریم. من بعض ببینین، من گاهی احساس میکنم که البته من کمتر از اینم که بخوام اظهار نظر کلی بگم، ولی به عنوان یه عضوی از جامعه موسیقی دارم، کمترینم هستم، دارم اینو میگم، موسیقی ما موسیقی حال و هوای خوب بود، الان موسیقی ما شده موسیقی قال. یعنی شما میبینین نوازنده میاد رو صحنه، پیش از اینکه آدم توجه به ساز زدنش بکنه انقدر خودشو تکون میده و گیسشو این ور اون ور میکنه اینا، که اصلا دیگه آدم همه حواسش میره به وضعیت ظاهری اون، نه اون چیزی که اون داره میزنه. من اسم اینو گذاشتم موسیقی قال. سر و صدا، هجوم صداهاست، نه اینکه آدمو به تفکر. موسیقی ارزشمند و ماندگار اون چیزیه که آدمو به تفکر وادار کنه، آدم بهش فکر کنه که کجاست، چه کار داره میکنه، چی میخواد بگه این موسیقی. این نظر شخصی منه.
نظر راجب موسیقی زیرزمینی چیه؟ الان خیلی از جوان ها تو این پس رو کار میکنن یا یه چیزی ضبط میکنن یا میذارن تو اینترنت، راجب اینا چی نظر داره؟
خب یه موقعی بود که اصلا پاپ موزیک بعد از دوران انقلاب اصلا قدغن بود و اینا همه رفته و زیرزمینی شده بود. از وقتی که اجازه دادن که بیاد در ملأ عام اجرا بشه خیلی بهتر شد، ولی اونا موسیقی زیرزمینی رو من هیچ وقت رجوع نکردم، نمیدونم، ولی همینطور که بهش فکر میکنم، فکر میکنم اگه یه ضوابطی داشته باشه و اینا علناً انجام بدن، کنترل بشن، ولی انجام نه کنترلی که بخوان بگن که چی کار بکنین، ولی نرن دیگه زیرزمینی بشن، انجام بدن برنامه هاشون رو، یه راهکاری براشون بذارن که اینا بتونن آزادانه انجام بدن، خیلی بهتره.
وقت در مورد نقد در حوزه موسیقی نظرتون چیه؟ ما نقاد داریم نداریم، خوبه بده؟
نقاد که همیشه هستن، نمیتونم اسم ببرم، ولی هستن کسانی که تخصصی دارن و نقد میکنن موسیقی رو، باید حتما باشه. هر کار هنری نقد لازم داره، حالا در زمینه مثبت یا منفیش فرق نمیکنه، به هر حال ارزیابی باید بشه. اگه ما مخاطبمون مردم هستن باید ارزیابی بشه.
وقت وسط نش در موسیقی الان در حوزه موسیقی نظر شما چطوره؟
جاهایی که فعال هستن خوب دارن کار میکنن، هم از نظر صوتی.
کلان موسیقی مملکت الان مکتوبات یا چیزایی که در واقع به صورت چاپی در اختیار مردم قرار میگیره و علاقمندان قرار میگیره، ما الان در چه شرط هستیم؟ شرط خوب هستیم؟ متوسط؟
خب من نمیتونم این سوال جواب بدم، چون باید همه چیزو
بدونه
آدم. که
شما برای موسیقیدان نقش اجتماعی قائل هستیم؟
چطور ممکنه موسیقیدان جایگاه اجتماعی نداشته باشه؟ منظورتون چیه؟
میگم یعنی در واقع یه رسالت اجتماعی رو داره ایفا میکنه در این حال که داره کار موسیقی.
بله، ببینین موسیقیدان الگوه برای مردم، بنابراین نقش اجتماعی داره. وقتی الگو قرار میگیره نقش اجتماعی هم به دنبالش میاد.
اما راجب هنرهای جدید مثل ویدیو آرت، پرفورمنس، چیدمان، با اینا چه رابطی داری؟
من اصلا راجب این چیزها هیچ اطلاعی ندارم.
در مورد رابطه بین مدرنیسم با هویت ملی، این دنیای مدرنی که داره خودش از در و دیوار میریزه تو مملکت ما، چه اتفاقی بر سر هویت ما میافته؟
ما باید هویتمون رو حفظ کنیم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک شرقی، هویت ملیمونو باید حفظ کنیم، ولی نمیتونیم جلوی مدرنیترم بگیریم، لازمه زمانه، باید بتونیم این دو رو کنار هم جلو ببریم. عقیده من اینه.
با تکنولوژی آی تی و شبکه‌های اجتماعی شما چه بلایی سر میره موسیقی میره.
از این سوال ها اصلا نپرسین که هیچ وارد نیستم که جواب بدم.
شما راجع به عشق بلا شرط چه نظری داری؟ اصلا اعتقاد داریم که عشق میتونه بلا شرط هم باشه؟
مگه عشق شرط هم داره؟
نمیدونم.
شرطی نداره. عشق وقتی میاد خبر نمیکنه، میاد. حالا این عشق میخواد به انسان باشه، میخواد به هنر باشه، میخواد به ذات یکتا باشه. عشق همیشه هست، شرطی هم نداره. برای همین گفتن عشق و جنون دیگه.
امروز تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما شگفت زده میکنه؟
دنیای دیجیتال.
شما شگفت زده میکنه؟
شگفت زده میکنه، بله.
چیش شما شگفت زده میکنه؟
برای اینکه من آشنا نیستم، نمیدونم، علمشو ندارم. آدم از چیزی که سردر نمیاره شگفت زده میشه.
میشه خودتون رو توصیف کنین؟
بنده حقیر ضعیفت که اینجا نشستم، همینم. عاشق موسیقی، عاشق زندگی و خب در سالهای پایانی زندگی.
نه اینکه توصیف نیست.
چرا دیگه؟
میشه از آرزواتون بگیم؟ به چه آرزواتون چیه؟ از امیدها، ناامیدی‌ها؟
آرزوام اینه که اول برای بچه هام خوشبختی میخوام، طول عمر میخوام، برای همسرم همینطور، و بعد برای همه جوونا آرزو میکنم که خوشبخت باشن، موفق باشن تو زندگی، و برای مملکتم آرامش. چیزی که نگرانم میکنه همیشه عدم آرامشه. اگر عدم آرامش پیش بیاد نگرانی من زیاد میشه. آرزوم اینه که مملکتم در صلح و دوستی و آرامش جلو بره و در نتیجه جوانها بتونن ازش بهره خوب ببرن و پیشرفت داشته باشن. آرزوم اینه که از ارتباط با دنیای غرب چیزای خوبشو بگیرن، علمشو بگیرن، دنبال چیزایی که سطحیه نرن. برای جوانها بهترین ها را آرزو میکنن.
ما به چی چیزا امید دارین؟ از چیا ناامیدین؟
از چیزی ناامید نیستم، برای اینکه فکر میکنم که خداوند در وجود همه ما یه حسی گذاشته که همیشه امیدوار باشیم. چرا ناامید باشیم؟ همیشه امیدوار باید باشیم، برای اینکه برای جوانترها آینده هست، برای ما که زندگی کردیم به فردامون باید امیدوار باشیم.
شما اگه بخواید به چند جوان که بخوان مسیر شما رو طی کنن بخواید یه توصیه بکنید، چی بهشون میگید؟
تو کارشون همون
دیگه. من اگه بخوام توصیه کنم به چند تا جوان،
بله، اگه بخوام توصیه بر جوانا داشته باشم، با صداقت، با عشق، با هر کاری که میکنن با صداقت و عشق باشه، با احساس مسئولیت باشه، با تمرکز رو اون کار باشه. این توصیه من به جوان است.
خب ما یعنی سوالام
بله دیگه بستم دیگه.
منتها من میخوام که اگه بشه چند تا قطعه هم برام بزنید از اونایی که خودتون ساختید. کیستم من، دعایم کن، یاد آن روزها بخیر،
اونا رو سیدی شو
حالا میخوام ضبط کنیم یه تیکاش.
الان اصلا آمادگی ندارم.
نمیخوام کامل. خانم ملک پور هم زد چند قطعه؟
میدونم خانم ملک پور زد، ولی من الان قطعاتم یادم نیست.
حالا نه، یه چیز دیگه هرش که یادتونه.
ما لایه فیلم ببینیم مصاحبه شما مثلا یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت که مونتاژ میشه، برای اینکه یه حسی توش ایجاد بشه شما به داخل اون واسط کرده. من چی کسی از شما هیچی نشتریم فقط
نه میگم بجا. میگم من اولا سیدی کم دارم، سیدی که اصلا خودم ندارم، ولی نوار دارم. مثلا حالا من خودم دستگاه نوار دارم، ولی سیدی هم میتونم پیدا کنم براتون از کارامون.
اونا که لابلا میذارین
خب.
ولی اون یه بحث دیگه است. اصلا شما رو با عنوان یه پیانیست در حال نواختن چند قطع کوچی ها هر چی دوست دارین.
مثلا شاید مثلا 15 تا 20 تا
باش.
یکی مثلا یه ارکستر چیز بود. دستگاه چارگاه. سالن وحدت
اون یادم نیست الان. یادم نیست. دیشب چی خوردم؟
روی صندلی میشین
یا؟ نه، صندلی پیانو.
خب.
پس بزنین دوربین.
اینو برمی‌داری؟
بله.
بله،
خب من بخوام پیانو بزنم این یه دقیقه باز میکنی من برم عینکم بیارم.
چه اسم قشنگی داشت؟ خیلی اسم قشنگی.
اسم مادرش در قاره خلنده قدیمی دوره گذشته بوده. بعد این اسم رو مرحوم سباکش رو گذاشتن. خاطره پروانه.
خیلی اسم
لباسشون هم جوری بذارم. شب پوشه مثلا اینجا لباسش میشه
شب بالا پایین بره دستش
اینجا
اینجا بزنم
اینجا بزنم
خب ما میتونیم بریم
من قول نمیدم که
هر جا غلط شد بگید که نشد و من حالا یا از
سر
یا از اول یا از سر مثلا یه خود قبل ترش
برای اینکه اصلا تو ذهنم نیست اسم این قطعه که میزنم از خودم
خب بذاریم زبط بشه
اسم این قطعه که میزنم دعایم کن هست اینو برای خانم خاطر پروانه ساختم ارکستر بانوان اجرا کرد الان سعی میکنم که یه قسمتایشو یادآوری کنم
Thank you.
سریشو زدم.
دکتر اضافه کامل
خب آخه شعراش وقتی روش باشه قشنگ میشه.
خب حالا یکی دیگه از کارهایی که اون زمان کردیم،
حالا غیر کار خودم
thank you. خمنگیز دادیم که.
نه کجاست خمنگیز؟
نه اون دفعه
آوازو که نمیشه شاد زد دیگه. آوازا
آوازا ما همش خمنگیز
خمنگیز نیست، بستگی داره که روی شما چجور کار میکنه. من احساس غم نمیکنم از شاید شوشتری اصولا یه ذره مثلا این احساس رو بهتون بده. چون نمیدونم چجوری میذارم. قطعات ایشون فوق العاده است.
این چیزا ایشون غریبی بود، کار خودشان.
بله.
الان یهو به ذهنم رسید که چرا شما حداقل سی دی صدا
نکردم این سالایی که
چرا خب
نمیدونم نکردم.
که ما گفتیم ایشون
نکردم و الان پشیمونم چون اون توانایی رو ندارم.
ولی به نظر من حتما شما چند تا کاست میتونید چرا کاست که نه چند تا سی دی میتونید بدید میرو.
الانم با تکرار و مثلا به هر حال ضبط میشه متوقف کرد قطعه رو دوره زد و تنظیم کرد و در میاد.
اصلا حال و حوصله‌اش
نداره. مگه چند تا غلط داشتی؟
هیچی. الان ما هم که در میاد. ولی حیف واقعا.
پیانوم هم ناکوک بود، با این ناکوکی زدم.
نداره.
هر کی بشه اون اول برو پیانوش رو
کار پیانو تو بکن. حتما کار حرفه‌ایه، یعنی کوکش درسته.
بله اون که درسته. حالا دو سال پیش یه چیزی با خانم عقیقی ضبط کردیم از قدما. آهنگای قدیمی رو مال خیلی پیش ضبط کردیم. حالا اینا باید بره بر مسترینگ و بینش آواز ضبط کنم. دو سال پرتش کردم اون گوشه، اصلا حوصله‌شو ندارم.
اصلا آوازو ول کنید، چه سختش می‌کنید؟
نه اون رو که ضبط کردم.
خیلی خوب، همون رو بدیم بیرون.
آخه اون دیگه چیز تکراری دیگه. من به خاطر
شما خودتون که از حفظ دیگه اینا رو که من که نباید بگم شما باشون زندگی کردیم. من میگم جواد معروفی این کاستی که داده بود ما دائم گوش میکردیم و واقعا لذت میبرد.
خب اونشون جواد معروفی بود.
خب شما
آفلی و هر تو خیلی فرق داریم.
باشه باشه باشه.
هیچ کس نمیتونه به سوال
معروفی بشه. اصلا وقتی بدن اون هست یه موقع من میشنم زمین تا آسمون فرق داره با اون
با همه با همه فرق داره.
من چیز خوب داده
من
جواد
بله بله من برای شاگرده کلاس هم یه برنامه هایی میذارم سالانه یک بار مادراشون رو دعوت میکنم در حضور جمع بزنن برای اینکه ارائه خیلی مهمه دست و پای آدم میلرزه و نمیدونم هول میشن بچه هایی که حرفه ای نیستن ولی یه موقعی هم هست که یه برنامه های میان دوره ای داریم یعنی مثلا یه 6-7 نفر جمع میشیم با هم خود بچه ها برای همدیگه میزنن بعد پریروزا این برنامه بود وقتی داشتیم میومدیم تو راه خونه با اینکه اونجا از آقای معروفی بچه‌ها اجرا کردن باز تو ماشینم یه موسیقی آقای معروفی رو گوش کردیم تام اصلا لذتی که من از این موسیقی زدن ایشون میبرم اصلا با هیچ قابل مقایسه نیست فوق العاده است روحشون شاد که تک خالی بودن تو زمینه موسیقی
حال به حال هر کس خودشه دیگه حالا نمیشه همه رو با یکی مقایسه کرد کس خودشه من واقعا توصیه میکنم حیفه واقعا حیفه یکی دو اینکه 5-6 آهنگ که همین که میگیم برای این خاطر پروانه کیه ساخته خب اینا که پارتیتور داره دیگه
بله
خب اونا رو میتونی به ما بدیم اونا رو باید به ما بدیم ما بذاریم رو سایت
بگردم اصلا ببینم کجای این خونه
نه من ببخشید ما که بله میکنیم با شما شما حتما آخه ببینید این یه حادثه است
البته اینا برای ارکستر بانوان تنظیمش مال خودمه ولی برای ارکستر بانوان یعنی برای ارکستر بزرگ نیست
ایبی نداره برای پارتیتورش رو میدین
چشم
ما میذاریم رو سایت که اقلا جوانهای ما این برمونوار بالاخره اینا میتونه اینا رو بشینن تمرین کنن گوش کنن
شما ببینید مثلا ارکستر بانوانی که اون موقع داشتیم با این الان هم میبینم گروه بانوان میزن ما مثلا کلارینت داشتیم فلوت داشتیم دو تا فلوت داشتیم ویولونسل داشتیم سنتور تار عود ویولون آلتو ویولون و پیانو و یه ترکیب خوبی بود که حدود 20 تا خانم بودن می‌زدن الان شما یه همچین چیزی پیدا نمی‌کنید تو موسیقی سنتی دیدم گروه‌های اجرا می‌کنن ولی اینام خیلی خوبن خیلی از نظر من خیلی کارشون خوبه ولی اون یه چیز دیگه بود یه گروه منسجم 20 نفره یه چیز دیگه بود که الان جاش خالیه تو این وضعیت
به من یه چیز خدمت میگم به من عمرم رو تو حوزه فرهنگ گذروندم
بله
واقعا عمرم من قبل از انقلاب رو فقط فرهنگی میکردم
بله بله مخلص شد
نه اختیار نه من اینو نگفتم که اینو بگم من یه چیز دیگه دارم میگم چون من برای من خیلی حساسم به این چیزا میگم که شما به عنوان کسی موسیقی دان همون اگه من جو شما ببینید میگم این را بسته از یه رای دیگه این را بسته از یه رای دیگه این را بسته از یه رای دیگه بالاخره باید یه اتفاق بیفته شما کنسرت جلوی جماعت نمیتونستی میکنی خب برای بانوان کرد بالاخره بازم بالاخره نصف جمعیت مردم این مملکت زنن دیگه خب بالاخره حالا اینا که خوبه نصفشون گوش میکنن ولی نصفشون گوش نمیکنن من میگم که همون ارکستر شما تدریس کردی یعنی به همترین کاری که شما کردین یعنی در واقع تولیدی که کردین تولید آدمهای در واقع آشنا به موسیقی یا متخصص موسیقی کار کرد همون ارکستر های جور شما بودن ارکستر رو تشکیل میدادم میاد تو استودیو ضبط میکردیم و سیدیش میدادیم بیرون
ده همون مسئله پیش میاد که من به هر دختر جوونی الان بگم بیا میگه چقدر ماهیانه میدی و من توان اینو ندارم
نمیگم بیر. شما این کار بکنید
ولی کی این کار بکنه آقا جایی نمیم. که اصلا زن رو زیر سوال میبرن که باید بری خونه بشینی تای قابلمه بسابی و بچه داری کنی کجا
اونا رو خود شما که نرفتین تای قابلمه
نه نرفتم ولی چیزی که هست کدوم نهاد دولتی میاد؟
هیچ نهاد دولتی نمیاد. خود خانمایی که یه مقداری حساسن به این موضوع تعصب دارن، مجانی میان ضبط میکنن.
شما پیدا کن من حاضرم. شما پیدا کن آدمی که بیاد مجانی بشینه کار کنه. نمیکنن.
کسی قرار نیست بگه کسی قرار نیست از اینجا پول ببره. فقط کافی که ما نش بدیم یه هنری رو به اسم خودمون.
اینقدر این نسل جوان سرشون گرمه به اینجا زدن و اونجا زدن که اصلا
برم بزنن برای این کارم میتونم لاش بکنم. همین بچه هایی شما تربیت میکنیم
زبط که نمی کنیم تموم شده یه موقعی از مرکز موسیقی به من یه پیک فرستادن که بیا ارکست بانوان دو مرتبه دست به کار شد درست کن. من با نخبه های این که پرسجو کردم کیا هستن همه رو انتخاب کردم و لیست رو درست کردم دادم گفتن خیلی خوب شما این گفتم خب بودجهش هم قرار بدیم برای اینکه این بچه ها رو نمیتونن همجوری که بهتون گفتم این میخواد مانتوی خوب بپوشه حقم داره گفتن نه شما تمریناتونو بکنین در سال برنامه بذارین از درآمد اون پول برنامه سالانه به بچه ها توضیح کنین من گفتم خداحافظ شما قربان شما من با 20 نفر آدم نمیتونم در بندازم
نه اون کار که نه
شما ببینید ارکستر ملی و ارکستر سمفونی نمیتونن من چطوری میتونم
اصلا ما اول نیست ببینید من نکتم اینه من میگم هر کسی از هر راهی میخواد پول داره بر پول داره بر خارج از پول یه دی میتونم بشینم میگم که ما
میتونم ولی پول نیست
برای دل خودمون ضبط میکنیم تکثیر میکنیم اگه پول توش درمان
نباید اصلا به پول فکر کرد
خب ولی از ما یک چیزی بیرون میاد تو جامعه به ما الان این کار چیه؟ این کار برای یه نامی یه جای قراره که ثبت بشه نیست؟ یه نام نیست یه لشکران دیگه شما 181 نفره گفتم که 182 نفره که این کار
ایشون که گفته 300
جلسه اون جلسه هست خب باز 2-3-4-5 جلسه میشه. مثلا آقای علیزاده تا
ان شاءالله که بشه.
حالا
منم نتونم
کار شما رو ما سال‌هاست به ایشون میگیم به انصار میگیم.
بفرمایید.
مرسی.
سال‌های پیش 7-8 سال پیش خودم یه سی